بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون فأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردعا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما و من تبعکم الغالبون. بعد از اون که در آیه 33 سوره مبارکه قصص حضرت موسی علیه السلام را مجهز فرمود و بعدم توصیه فرمود که با این قدرتی که از طریق معجزات برمیداری و میری، نهایت تواضع رو پیشه کن. بعد آخر آیه هم فرمود که انهم کانوا قوما فاسقین. نمیفرستیمت پیش آدمای علیه السلام متدین، میفرستیمت پیش یه دهی که اینا از کل بندگی در اومدن. تأکید بنده از این جهته که حالا آخر بحث حضرت موسی علیه السلام خود حضرت حق میفرمان که ما این داستانو ساده برای توی پیغمبر نگفتیم، میخوام زندگی ازش بگیری، برنامه بگیری. پس یکی از دایی که اینجا التفات بفرماید، ما داریم یاد میگیریم از قرآن که اگه یه ملتی فاسق شدند، یعنی راه بندگی را به کل پشت سر گذاشتن، به راه بندگی پشت پا زدن، دیگه ما کاری نباید بکنیم، کاری نیست که بکنیم، یا نه یک قرار و قاعده هایی هست ما انجام میدیم و خدا هم یک قرار و قاعده هایی داره انجام میده. شما دیدین حالا میرستین اتفاقا اینها را که خداوند از اول گفت فاسقن، اکثر بل اتفاقشون هم مومن نشدن، همشون هم کشت. اما این کار باید میشد، به این تأکید کنیم، حالا میرستین این کار باید می شد، یعنی باید حجت خداوند بر مردم تمام می شد، حرفا زده می شد، کارا می شد تا اون چه که مذهبی ها می خوان واقع بشه. حتما من بیش از این تأکید نمی کنم، ولی التفات بفرمایید. از اول فرمود ای موسی اینا یه آدم های فاسقی اندا. فاسق هم عرض کردم، دوباره تأکید میکنم، شما گاهی مثلا به این برادرتون که پهلدون توی جلسه مذهبی نشسته است میگون غیبت نکن، این همه چی میفهمه، یعنی آقا غیبت کردن خلاف بندگی خداست. این که مشکل نیست که، اما یه وقت یه آدم خیلی حواس پرت میگم آقا این کارت بده، میگه چرا بده؟ میگم برای اینکه آقا خدا نیم پسنده. میگه خب نپسنده، اینه میگم فاسق، فاسق حقیقی نمیگم، یعنی اصلا نمیفهمه خدا نپسنده ده بپسنده چه فرقی میکنه، یعنی اصلا بندگی خدا رو گم کرده. میگه ای موسی با یه همچی قومی باید بری سر و کله بزنی؟ باشه. حضرت موسی علیه السلام هم فقط یه نکته‌ای در قلبش بود، عرضه کرد به حضرت حق که قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف و ان یقتلون، خدایا من از اینا یکی را کشیدم، خب نگرانم که خب میکشندم، و اگه بکشندم با این که شما برنامه ریخته من پیغمبر بشم جور در نمیاد. یعنی حضرت موسی درست متوجه بود که خب بناس بره پیغمبری کنه در این قوم، بخواه پیغمبری کنه سالها باید وقت بگذره، برنامه ریزی کنه، تبلیغات کنه. این آقا همون که رفت تو این شهر طبق قوانین حکمش قتل است، میکشندش، پس همه کارا میخوابه. اینجا دیگه بحث نکرده است، در جای دیگه حضرت حق میفرماد نگران نباش، اون صاحبان دم همشون مرده، پس بنابراین مدعی تو نداری. ببینین اینجا چون یه بار دیگه هم عرض کردم اینجور حرف زدن عجیبه، چون خدا یه چیز دیگه رو داره تعقیب میکنه دیگه نیمد داستان رو مفصل بگه، میگه فقط حضرت موسی اینا گفت. دیگه چی گفت؟ و اخی هارون خوبه افصح منی لسانن فارسله معی ردعن، و من برادرم که هارون باشه این رساتر از من حرف میزنه، ای خدا اونا با من بفرستش. نگفت که من نوا، چون خودش میدونست این گوهر نبوت یه بار سنگینی است که شاید خودش به دوش بکشه. این شاید جهت این که عموماً کارای بزرگ را با امید به حق انبیا و اولیا به عهده میگیرن، ولی متوجه شد که یه چیزی در هارون علیه السلام هست که اینو در نبوتش کنار کار خودش نیاز داره. ردعا یعنی کمککارم باشه. دیگه چی؟ یصدقنی، کمکم کنه که معلوم بشه من راست میگم. خوب دقت کنین همینجور دقیقه سا، اینی اخاف و ان یکذبون، من نگرانم که اینا بگن نه تو دلیل بر پیغمبری نداری، از خودت در آوردی. خب خیلی بحث اینجا خوابیده است. اولا که حضرت میفهمن که برای این کار علاوه بر اون شور و نشاط و دقت و هیبت و جدیت موسوی، گاهی اون لین بودن هارونی هم نیازه. از خدا میخوان که خدایا تو این کار من اگه هارون بیاد کمکم راحت تر میتونم مقصدم رو ارائه بدم. شاهدی میاریم از جای دیگه تا این مسئله خوب حل شه. در آیه 13 سوره شعرا یه جمله از قرآن هست که کمک میکنه. اونجا حضرت میفرمان رب اینی اخاف و ان یکذبون، میترسم بگن دروغ میگی، و یزیق و صدری، و وقت سینم بگیرد، یا نه علاوه بر این که میگن دروغ بگه سینم تنگ شد، خیلی حرف دارم میخوام بزنم نمیشه بزنم، ولا ینطق لسانی، اون وقت زبونم نگه اون حرفا که میخوام بگم، فرسل اله هارون، پس دنبال این هارون بفرست که بیا دنبال ما. پس معلومه نگرانی حضرت موسی یه نگرانی خیلی عجیب و عزیزیست که خدایا خیلی حرفه و من میترسم در ارائه این همه حرف زبانن کم بیارم. خب یکی این که خدایا یفقه قولی، این دعا مال حضرت موسی است دیگه که میفرماد که خدایا کمکم کن که گره از زبانم باز بشه و بتونم حرفمو برسونم. چرا حضرت موسی به این حالت دوچار شدن؟ برای این که دیدن این همه حرف با این همه وسعت را آیا میشد آورد توی کلمه ها؟ اینه که از خدا تقاضا کردن که خدای سینما باز کن و بشرح لی صدری و یسر لی امری، کارم رو آسون کن. وحلل عقدته من لسانی، یعنی نه اینکه زبونم گرفته است، کار سنگین است. یکی از مراحلی که انشاءالله عزیزان به لطف خدا میگذرونن، از خدا بخوای یک کار است. خدا به بعضی ها این لطفا میکنه که میبینین عجیب است، حرفای بسیار عمیق و بزرگ را خدا بهتون توفیق میده میتونی بزنی. حضرت موسی امید داشتن که یه همچی توفیقی را خدا به بنده های خاصش میده. بنابراین از حضرت حق تقاضا کردن که خدایا اون گرهی که عموماً به زبان همه هست، ما هممون اول نمیتونیم خیلی حرفای بزرگ را آروم بزنیم، ولی یک لطفی خدا میتونه به ما بکنه اگه ما بخوایم، که میبینین عجیبه است. یه حرفایی که تو ذهنتون باورتون نیمد اینا اصلا بشه ارائه بدید، ارائه میدید. پس اولا یه مرحله است که انسان به لطف و کرم الهی بتونه از این مرحله بگذره و حرفاشو بزنه. چرا تاکید دارم؟ برای اینکه بدانید یه همچی کاری ممکن است. یعنی ما اولا نباید مایوس بشیم. بعضی از عزیزان را من حس کردم که فکر میکنن که این توفیق نیست، یا اینا انگار خدا تو خزینش برای ما نگذاشته است. نه آقا، گذاشته است. شما مطمئن باشیم به کرم خدا و همین دعای حضرت موسی را بخونی، بعد از یه مدتی میبینین سینه‌تون باز شد. یعنی اون چیزی که سخت در سینه گیر افتاده بود با زبون باز شد، تونستید ارائه بدید. حضرت موسی خوب متوجهن که یه همچی کمالی نیاز دارن برای کارش، اینا میخواند، اما باز متوجهن که یکی دیگر هم میخوان که از زاویه دیگه مسئله را بپرورونه. ما در قرآن عیناً داریم که پیغمبر بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینه و من اندهو علم الکتاب. پیغمبر بگو من، خدای من و اون که علم کتاب پیشش است، برای این که من راست میگم کافی است. خیلی هم بحث زیبا و عجیبی است. خب معلومه است کنار پیامبر یک کسی بوده است که علم کتاب پیشش بوده است، نه علم منل کتاب که پیش آصف ابن برخیا بودا. آصف ابن برخیا با اون عظمتش علم منل کتاب، یکی است در کنار پیامبر که علم کتاب پیشش است، که خب مفسرین و اهل کلام با دلایل محکم و با دلیل روایی ثابت میکنن این وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. صلوات به خدا. یعنی واقعا پیامبر به امیرالمومنین تکیه زدن. این آیه خیلی آیه عجیبه است. میفرماد که بگو اون، بگو خدا و اون که علم کتاب پیشش است کافی است که من پیغمبرم. خب اینجا وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام همینا میخوان که خدایا من یه کمک کار میخوام. چطوری حالا در آخرالزمان حضرت امیرالمومنین تونستن کمک پیامبر بکنن، حقانیت صدق نبی ثابت شد؟ ما رو بس نگه. اینجا خداوند داره میگه موسی اینقدر شعور داشت، اینقدر بیدار بود که گفت خدایا یه برادری دارم، این شخصیتن خیلی روان فصیح روش هم میتونه مطلبا بگه. موسی علیه السلام در این تراکم حقایق گیر کردن، ترسیدن نتونن حرفشون خوب ارائه بدن، از خدا تقاضا کردن که خدا یفقهو قولی، بتونم این حرفم رو درست منطبقه اونچه که در قلبم ارائه بدم. علاوه بر این که از خدا اینا تقاضا کردن و ما هم باید تقاضا کنیم و گفتنهای بزرگ صعود روحانی میارد، اینا بدانید انسانهای بزرگ گاهی با گفتنهای بزرگ دریچه های غیب به قلبشون باز میکنن و بنابراین اینجور نیست که گفتن چیزی نیست، باید گفتنهای بزرگ را بخوایم و عمل کنیم. اما این موسای بزرگ علیه السلام متوجه بود کنار این شخصیت خودش یکی دیگر هم میخواد که اون جناب حضرت هارون علیه السلام است. خودش هم مشخص کرد چرا این یصدقونی را یه خورده تأکید کنیم. ببینید آقا، شما گاهی میبینین که یه حرف خیلی خوبی خدا به شما داده است، اما میبینین نه، اگر خدا یه کسی را ندهد که این حرف خوب تبیین کنه باز حرف شما ناقص میمونه. مثال حالا ساده بزنیم برای ملموس شدنه بس. امام رحمت الله علیه خیلی حرفای بزرگی داشتن، اما واقعا اگه شهید بهشتی ها نبودن که اینا را نشونه بقیه بدن، حرفای دش دفن میشه. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه خیلی حرفای عجیبی دارن، هنوزم خیلی حرفاشون عجیب است، ولی اگه همسال آیت الله جوادی نبودند واقعا یه سری قسم، یعنی شاید من میگم یه المیزان دفن میشود. المیزان رو میخواد خدا به قلب علامه بندازه، ولی کنارش هم همسال آیت الله جوادی را میخواد که اینا را تبیین کنه. میخوام از اینجا نتیجه بگیرم که خداوند کنار حرفهای بزرگ یک منطقهای بزرگ هارونی هم میپرورونه. شما هر دو را ببینید. حالا بعدن انشاءالله یه بحثی راجع به هارون علیه السلام که میشه این روشنتر میشه. بنابراین میخوام بگم که هر حرکتی را هم موساهاش رو ببینید، هم هاروناش رو علیهم السلام، هم پیغمبر آخر الزمان رو ببینید، هم علی مرتضی علیهم السلام رو ببینید. اینا یه چیزایی که انگار باید با هم باشه. البته وجود مقدس پیامبر خودشون جامعیت فصاحت حضرت هارون هم دارن، اما آخرش یه نوع یصدقونی، یعنی که خوب روشن بشه که این حرف پایگاش خیلی بزرگه. تمام روایات ما اینها تبیین سخنهای پیامبر است، غیر قرآن. به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی فرموده بودند که نهج الفصاحه مدینه علم است و تمام روایات همه ائمه بابش است. فرمودن یه جمله پیامبر در نهج الفصاحه گاهی ده‌ها جمله بقیه امامای معصوم عامل روشن شدن همون جمله است. پس این قاعده هست که یک سنتی خدا در عالم گذاشته است که دلواپس نباشید، حرف‌های حق توسط هارون‌ها تبیین میشه، جاش تو عالم باز میشه. بنابراین حضرت میفرمان که انی اخاف و ان یکذبون نی، نه یعنی همون نی، نگرانم که اینا بگن دروغ میگه. ولی اگه این هارون بیاد یک آرامشی داره، یه حوصله ای داره، آروم 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 نمیذاره که جوسازا غلبه کنه. آروم آروم یه کاری میکنه این حیله تکذیب از بین بره. برای همین من دوباره نمیدونم چرا دلم نمیخواد این بحث رو ول کنم، چون من گاهی ارادتم به هارون ها کمتر از ارادتم به موسی ها نیست. خدایی نکرده شما گاهی ممکنه بگون خب بنیانگذار این نهضت یا این فکر فلانی بود، این که کاری نکرد. نه آقا، خیلی کار است. یعنی موسای منهای هارون خطر تکذیب هست، یعنی شما گاهی خدا روحیه هارونی بهتون داده است، چرا این روحیه را کم میگیری؟ گاهی به لطف الهی خدا توان تبیین داده است. آقای مطهری رحمت الله علیه میفرمان من گاهی یه جمله، دقیقا جمله خودشونه، یکی جناب آقای غفاری نقل میکنن از شاگردهای علامه مطهری، فرمان تو تاکسی نشسته بودیم داشتیم میرفتیم، دیدیم از لای کتابچه شهید مطهری چند تا یادداشت افتاد، بعد برداشتند و سر بحث باشو گفتن من گاهی یه جمله المیزان رو میگیرم 10 منبر باش میرم یه جمله. خب حالا واقعا شهید مطهری کم خدمت کردن، بعدنا تازه انشاءالله خدماتشون روشن میشه، اما گاهی ما قفلت میکنیم، میگم خب چیزی نیست که پس یه جمله المیزان است، این حرفا چی؟ بی مطهری که نمیشد کار درست بشه که. گاهی عزیزان روحیه هارونی دارن، خدا بهشون یه لطفی کرده است، حوصله دارن، سلیم و نفسن به معنای هارونی. دوباره من تأکیدم گم نشه با موسا و موسویت جا خودش کاملا در اسمت و بی‌نقصی است. موسا علیه السلام هیچ نقصی نداره، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه که هیچ نقصی نداره. ولی صریح آیه قرآن است که پیغمبر بگو اون که علم کتاب پیشش از پهلو من هست اون شاهد است که من پیغمبرم. حرف خیلی حرفه، یعنی پیامبر امیدشون به این است که وجود مقدس امیرالمومنین شاهد است که ایشون پیغمبر است. این کار ازشون میاد وجود مقدس امیرالمومنین. گاهی عزیزان یه لطفی خدا بهشون کرده است، یک آرامشی در گفتار، یک تبیین همه جانبه دارن. خب اینا این خیلی چیز خوبی از خدا به ما، منظورم عزیزان دوستان ما داده است، خب اینا باید خیلی ازش استفاده کنیم. کار ازش اومد. بعدن خواهیم گفت که اگر که هارون نبود شاید اصلا کل دین میرفت، کل دین میرفت اون وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفتن در اون میقات. میبینین که اگر اون سر آرامش حضرت هارون نبود یک جنگی را میفتد، حضرت موسی که میمد که با یه سری آدم عصبانی روبرو میشد، یا اصلا همه چی رفته بود. این یه چیز عجیبیست که انگار باید کنار هر موسایی یه هارونی باشه. بعد خود حضرت موسی می فرماد من نگران تکذیبم، هارون را بفرست برا من این تکذیب از بین میره. میخوام نتیجه باز بگیرم که اگر اهل البیت سلام الله علیهم نبودن با رفتن وجود مقدس پیامبر انصافا دین میرفت یا نمیرفت؟ سکوت 25 سال امیرالمومنین همون سکوت حضرت هارون نیست در وقتی وجود مقدس حضرت موسی رفتن در میقات. خب یکی بگه چرا جنگ نکردی؟ خب مگه هارون جنگ کرد؟ مگه سامری نیمد اون بساط را انداخت؟ چیز چه کار کرد حضرت امیرالمومنین؟ هیچ. حضرت هارون هیچ کاری نکرد. بعدم که حضرت موسی آمدن گفتن چرا نشستی؟ گفت ترسیدم که اولا منو بکشن، در ثانی قمه بیرزه به هم اختلاف شدید پیش بیاد، دیگه نشد وقتی شما میان کار درست کنی. من یه کاری کردم که وقتی شما میان کار درست کنی. خیلی پیچیده، حالا اونجا در جاش باید بحث کنیم. یعنی میخواد، یعنی اگر که پیامبر برن ولی اون اهل البیت نباشن دین پیامبر تکذیب میشه و انحراف ریشه دار میشه. از خودمون میپرسیم، قبلا هم بحث شد که این همه سکوت امام صادق چیست. امام صادق یه جا دارن میگن از ما نیست کسی که با اینا در بیفته، یعنی اونایی که بلند میشن با بنی امیه در میفتن تو این شرایط زمان خودشون میفرمان فرمان اینا از ما نیستن. حالا وقت این چیزا نیست. حتی به اون نفس زکیه باز حسن مصنع اینا میگن که فایده نداره، کشته میشید، وقتش حالا نیست. عصبانی میشه میگه اینا رو چون میگوی برای این که میخوای خودت رئیس باش. حضرت میگه من مطمئنم من رئیس نمیشم، مسئولیت به عهده ما نمیاد، شما هم به جای نمیرسید. حاصل قضیه این که این روحیه آرامش حضرت هارون نتیجهش این شد که دین موسی تکذیب نشد. بعد از آیه 38 ببخشید آیه 34 حضرت حق جواب حضرت موسی را دادند، قال سنشد و عضدک به اخیک، دلواپس نباش، بازود و با برادرت محکم میکنم، یعنی یاری برادرت برات شروع میکنم، یعنی کاری میکنم که محکم بشی بتونی تو میدون واسی و خسته نشی و تکذیبم نشی. و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما به آیاتنا، و شما دوتا را کاری میکنم که بتونین غلبه کنید. فلا یصلون الیکما، اونا زورشون به شما نرسد، نتونن بر شما غلبه کنن. با چی؟ به آیاتنا، به کمک آیات و معجزاتی که براتون میفرستم. انتما و من تبعکما الغالبون، شما و هر کس بیاد تو مسیر شما، شما آخرش پیروز میشین. یعنی همین وعده‌ای که خدا به ما داده است، میگه شما روش دینی را اون جور که دین گفته است برید، حتما پیروز میشین. ابزار پیروزی براتون تهیه کردم، برای موسی علیه السلام هم این کارا کردم. فلما جا اهم موسا به آیاتنا بیناتن قالو ما هازا الا سهرون مفترن و ما سمعنا به هازا فی آبائن الاولین. اینا در مقابل حضرت موسا اومدن یه موضع‌گیری خاص کردن که آقا تو کارات مهمه اما ادعا رو قبول نداریم، یعنی تو دروغ میگی که پیغمبری اما کارا مهم نمی‌کنی، یعنی این که میگوی پیغمبرم افتراست اما این که کارا مهم نمی‌کنی قبول داریم. مثل مایی آدمی بشری نیروی الهی برا نبوت و اینا نیست در تو اما کارات فوق‌العاده است. این یعنی چی؟ یعنی آیا مگه در آیه قبل حضرت حق نفرمود من یه کاری میکنم که غلبه کنی؟ خب دقت بفرما. اما از این ور یه کاری کرد که اینا حضرت موسی را با این معجزه به این عجیبی و اون معجزه به اون عجیب تری، چون دوتا معجزه به حضرت فی المجلس نشون دادن، عصا که اژدها شد و ید که بیضا شد به اون معنایی که در روایت داریم شرق و غرب عالم روشن کرد. این دوتا معجزه خیلی کاری عجیبی بود اما انتظار پیروزی فی المجلس حضرت موسی نداشتن و نشدن. چرا اینو من دارم تاکید میکنم؟ بعضی ها فکر میکنن قدرت داشتن دینی و قدرت دین مساوی است که همه آن قفل بزنن به دست و دهن و پای کفار. نه، همچی روشی نیست دیگه. شما بفرمان این خیلی عجیب نیست؟ یه عصا اونچنان اژدها میشه که کافی بود حضرت موسی امر کنن که همه این کاخا ببله، ولی حضرت موسی برای عصا یه همچین ماموریتی نداشتن در این که به اینا ثابت بشه من پیغمبرم. اون یدم که اینجوری روشن شد با این شکلی که همه نورانیت دیدن، ولی بعد میبینین دشمن حضرت موسی امکان انکار دارد، امکان انکار داره. این امیدواری های کودکانه اصطلاحا هم بهش میگن طمع خام، که ما انتظار داریم که حالا اگه حرف حسابی داشته باشیم یا معجزه داشته باشیم در جا طرف باید بلوکه بشه در مقابل سخن ما. نه، اینجور نیست. خدا میفرماد ما این همه فلم ما جا اهم موسی به آیاتنا، آیاتم خیلی روشن بود، بینات اینا حرفشون چی بود؟ ما هازا الا سه قبول کردن یه کار عادی نیست اما گفتن نه، تو تهمت میزنی که میگوی که من پیغمبرم.
و ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. اصلا همچی چیزی ما نشنیدیم که پیغمبر بیاد و پیغمبری دیگه چه فکر و فرهنگی است. نه آقا، ما اصلا برنامه‌ای برای خدا در حد پیغمبری سراغ نداریم. حالا چک کردم در سوره اعراف است، در سوره مائده، که خدا می‌فرماد که خود اطرافیان فرعون گفتن که می‌ترسیم این موسی الهه‌های تو را ضعیف کنه. پس اول عزیزان متوجه باشن که خود فرعونم بت پرسته. بت پرستی هم به این معناست که خدا را قبول دارد که خالق عالمه و معتقد است این بت ها واسطه بین اینه و خدا. پس این که میگه من تو را افترا زننده به خدا میدونم، یعنی معتقدم تو که میگوی من پیغمبر خدام داری به خدا افترا میزنی، یعنی باز خدا رو قبول داره. میگه خدا پیغمبر نمیفرسته. این یه مشکل اساسی همه ملت هاست. اگه خواستی انشاءالله مشکل هر کس رو حل کنین، اول باید این نبوت رو برای این حل کن. مردم مشکلشون نیست که قبول ندارن برای آداب و افکارشون باید خدا پیغمبر بفرسته. میگن خدا ما را خلق شد. فرهنگ پیغمبری در امتهای فاسد از بین میره و نجات امتها در همینه که اینا متوجه باشن بی پیغمبر چه در آداب، چه در اخلاق، چه در افکار مشکلشون حل میشه. این مسئله دا جالا به شکل فرمدار باید روش کار کنیم. اگه تونستیم این ور به مردم حالی کنیم که آقا آدابی تو نیاز داری که خدا باید بگه، چطوری مثلا باید غذا بخوری، چطوری باید ازدواج کنی، چطوری باید بچه تربیت کنی، آداب. اخلاقی تو نیاز داری که این اخلاق را باید از طرف خدا برات بیارن. به چه دلیل ما کی چه کار باید بکنیم، چه برخوردی کجا بکنیم، کجا خشم کنیم، کجا صلح کنیم، اینا رو نمیدونیم. تو افکاری نیاز داری که این افکار را باید صاحب هستی بهت بده. الان دقیقا ببینید مشکل مردم چیه تو دنیا. میگه من خودم با تجربه میدونم چه کار بکنم. آقا این غذا اگر ویتامینش کمه نمیخورم، اگه کالوری کم داره نمیخورم، اگه میکروب داره نمیخورم. یعنی آدابش فکر کرد، پیدا کرد. آقا اگر مثلا ازدواج منجر به ایدز و سفلیس و اینا بشه انجام نمیدم، یعنی ندادنها و دادنهای عملی را خودش فکر کنه اختراع کرد. این اول مصیبتشه. نه اینکه این کار را بکنه، آداب باید از جای دیگه بگیره. اینا یه چیزای ساده است، دقیقا اومده اینا را جای آداب خدا گذاشته است. اخلاق هم همینطور دیگه. اخلاق فرق نمیکنه، دو تا آدم بزرگ در اروپا هست، یکی در بدی خیلی بزرگه، یکی در خوبی. از نظر اونا شما حتما شنیدین کانتس و ماکیاول. کانت انصافا خیلی دستورای خوبی به اروپا داده است، اصلا استاد اخلاق اروپاست دیگه. ولی از نظر خودش خود بله مثلا حقوقا باید رعایت کرد، اما نه چون خدا گفته است، چون که دل من گواهی میده این کار خوبه. تمام دستگاه کانت رو همین است، دل من گواهی میده این کار خوبه. از اون برم یه آدم خیلی بدی هست به نام ماکیاوه. مثلا ماکیاوه میگه آقا شهریاران باید خلق روباه و گرگ داشته باشن. دیدین این سیاست مدارا میگه مثلا اگه دیدی که خیلی یارو زور داره خیلی بهش تواضع کن، اما در اولین فرصت ترورش کن. یعنی باید حتما با هر آدمی که روبرو میشه هم روباه باشی هم گرگ باشی. خب اروپا امروز هم با اخلاق ماکیاول اداره میشه. شما دقت کردین میاد مثلا چه کار میکنه؟ وقتی شما غنی‌سازی اورانیومتون دیگه به جایی رسیده است که دیگه نمیتونن کنترل کنن، میان بلند میشن سه تا وزیر امور خارجه یا نخست وزیر بلند میشن میان ایران. با همون شکل روباه، خیلی کوتاه میاد خیلی. بعد یه مرتبه ببینید تو جلسه که میخوان نظر بدن، چاقورا تا دسته فرو میکنه، یعنی تا اونجا که بتونه بناش سر به نیز کردن است. این یه اخلاقه. ما باید بشر ثابت کنیم نه کانت با اون همه بزرگیش. شما وقتی جملات کانت رو بخونید واقعا تعجب میکنید. این آقای صاحب سیر حکمت در اروپا فروغی خیلی قسمت زیاد کتابش به کانت نسبت میده و دقیقا مثل پیغمبر رو میپرستدش، ولی دیدین کار نکرد در اروپا. چرا نمیتونه کار کنه؟ برای اینکه این اخلاق را بشر آورده است، هرچند خیلی حرفای خوب زده. خوب دقت کنیم، اگه شما چون کانت گفت دست راست بگید راست بگید، همونقدر راست میگید یا چون خدا گفت دست راست بگید؟ بشر نمیتونه حرفای خوب عمل کنه، باید از طرف خدا مطمئن باشه این اومده است تا بتونه عمل کنه. بشر در اخلاق نیاز به مبادی قدسی داره. الان گاهی شما پشت چراغ خطر وامیسی، خب دو جور یک اخلاق اجتماعی وامیسونده، اما خب دیدین بعضی موقع خیلی راحت همه را زیرش میزنه. به قول آیت الله طباطبایی خیلی بحث خوبی دارن در آیه 200 سوره اعراف، سوره آل عمران، میفرماند که اونچنان میخندن فرهنگ غرب و برخورد خوب میکنن که آدم میگه اینا مصلحان جهانن. بعد میفرماند تمام خونریزی های این قرون با تمام بیرحمی، اونشون مثال هندوستان میزنه، میفرماند به راحتی ملت رو میکشه. باور کنید هیچ راهی دیگه نیست. من دلم میخواد از بحث بدبینی یا خوشبینی در آن دو روش هست. روشی که اخلاق را به خدا نسبت نداد پایدار نمیتونه این اخلاق بمونه. اون نمونهش این غرب. این غرب اومده از دو تا جنگ جهانی را با اخلاق کانتی را انداخته است. سه عقاید. امروز مشکل بسیار زیاد ما این است که چیزهایی که باید نسل نو قبول کنه نمیدونه چی هست. توی یکی از جلسات همین اخیرا قبل از عید بحث شد راجع به وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و آله. الحمدلله مخاطبین با اینکه از تیپ مذهبی نبود، کلاس درس بود. بعد خب همشون متوجه شدن خب واقعا این عقیده خیلی بزرگه. همین بحث شد، گفتیم آقا این واقعیت یه واقعیت بزرگ است یا یک فکر عادی خیال بزرگ است؟ بعد همین رو کردم گفتم بالاخره شما این 20 سال 40 ساله چی گیر آوردین اگه این عقیده رو نتونسته باشید هنوز گیر بیارید؟ قبول دارید که یه همچی اندیشه ای داشتن که تونسته باشید به جایی برسید که قطب عالم امکان رو کشف کرده باشه برای خودش؟ برای خودش شما ممکن است گاهی بگید خب چون بزرگان گفتن ما قبول داریم که کشف نشد، عقیده بشه، یعنی گیره بخوریم با این واقعیت. خب ما عقاید بزرگی نیاز داریم. پیغمبر ها اومدن این سه نکته را بدند. مشکل جوامع چیست؟ این سه نکته را نمیخواند. اون وقت یواش یواش شما الان با بعضی ها روبرو بشین که یواش یواش از مسجد و منبر فاصله گرفتن، واقعا به این جمله دقت کنین، حافظه فهم وجود انبیا در فرهنگ بشر رو از دست دادن. دوباره تکرار میکنم تا بحثم روشن بشه. باورتون نمیاد که بعضی موقع ها نسل ها حافظه فهم حضور انبیا در فرهنگ بشر رو از دست میدن. چطوری؟ مثلا شما یه مرتبه یادتون نمیاد 20 سال پیش از این چطور شد؟ اصلا به کل هرچی میگم بابا آخه خودت نیدیم، نه والا من یادم نمیاد. به جایی میرسد عجیب است این بشر که هرچی بهش بگن بابا پیغمبر برای بشر اومده، میگه نه همچیز نبودست، همچیز نبودست. حالا امتحان کنی، حالا امتحان کنی. الان گاهی میرسین تو همین کشور خودمون به بعضیا که اصلا میگه خب نه پیغمبر یا نابغه یه خوبی بوده، پیغمبری ما نداریم، پیغمبری تو طول تاریخ نبوده است. نمیگه پیغمبر ما پیغمبر نیست، میگه اصلا پیغمبری نیست.
این جمله رو حالا ببینید، از خودتون پرسین چرا خدا از این همه عیب‌های فرائنه رو این جمله دست میذاره که چی؟ و ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. خب به من بگون ببینم که معنیش این است که ما در گذشته ها اصلا همچیزی نشنیدیم. پیغمبر یعنی چی؟ پیغمبر معنی نمیده. حالا به من بگون ببینم که این فرائنه که تو این مصر زندگی میکرده، مصر یک کشور خاورمیانه، قبل از این چقدر پیامبر تو همین خاورمیانه بودن؟ خب حضرت موسی مگه قبلش تمام سلسله پیامبران بنی اسرائیل همینجا بودن؟ ولی شما میبینید که مگه حضرت یوسف پیغام نداد به باباشون که تشریف بیارین مصر؟ 600 سال قبل از این قضیه، 600 سال قبل از حضرت موسی، حضرت یوسف در همین مصر زندگی میکرد. حضرت یوسف و یعقوب و بنیامین، اینا سلسله پیامبران بنی اسرائیل را داشتن تو همین مصر. چی تو میشه که اولا، حالا اونا بحثش جداست که به قول امیرالمومنین چطور میشه که پیغمبرزاده ها کارشون میشه اصحاب دبر و وبر، یعنی اصحاب قاشوئل کشیدن به اسبابا شطورا و زخم شطورا و اسبارا خوب کردن، یعنی پایین ترین طبقه فقیر ضعیف جامعه شدن فرزندان پیغمبران گذشته در مصر. یعنی بنی اسرائیل اون وقتی که حضرت موسی اومدن از پایین ترین طبقات، ما بهش میگم مهتر دیگه، مهتر یعنی زیر پا اسباب و شطور را پاک کردن، قاشوال کشتن. بعد از چه اونش جدا بحثه، اما حالا اینقدر فرهنگ کفر غالب شده که میگه اصلا پیغمبری کسی نیومد است بگه، پیغمبری نیست تو فرهنگ بشر. حضرت خیلی جمله قشنگی گفتن، آماده بشین بابشو باز میکنیم، قیمتی است این جمله دوباره. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده و من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. حضرت موسی جوابا ببینید، فرعون گفت نه پیغمبری نه تالا پیغمبر اومده. حضرت فرمودن که خدا و پروردگار من میدونه که کی پیغمبره کی پیغمبر نیست. اعلم و به چی؟ به من جا عبل هدا من اندهی، به این که کی از طرف اون برای هدایت اومده است. این چه منطقیه زنه، میخوایم همین رو بحث کنیم. و دیگه اعلم و به چی؟ خدا میدونه که کی عاقبتش عاقبت خوبی است، کی بدبخت میشه. و اگه حالا این عطفم بزنیم حالا میشدن، و این که آخرش خدا میدونه که ظالم رستگار نمیشه. دوتا منطقا نگاه کنین، منطق حضرت موسی به ظاهر یختت ممکنه جا بخوری که آخه این چه جوابیه، جوابم باید با سوال بخونید با اشکال. اشکال موسی این است که تو پیغمبر نیستی. ببخشین، اشکال حضرت به حضرت موسی اشکال میگیرد فرعون که تو پیغمبر نیستی. حضرت موسی میگه که اساساً منطق من این است که خدای عالم که باید بدون من پیغمبرم، پیغمبرم میخوای تو قبول کن میخوای نکن. دو تا بحث است، اولا راه دیگه حضرت موسی دارن، ثانیا این منطق در جای خودش غلط است یا در فرهنگ فرعون غلط است. ما این دوتا برامون مشکل شده است که تو جامعه خودمون. من دومی رو اول بگم، میخوام عرض کنم گاهی عزیزان اینقدر جامعه ضعف منطق میگیره که شما دیگه نمیتونین هماهنگ منطق اون حرف دونه بزنی، بیکاری خودتون رو بی خودی خسته میکنی. اگه منطقی بود بالاتر از منطق حضرت موسی نمیشه. یه وقت است ما وظیفمون است به شکل خیلی منطقی، متین، قوی حرفمون رو بزنیم، واجبه که این کارو بکنیم. اما یه وقت نه، اصلا این حرفا نیست، طرف هیچ چی دیگه پایگاهی برای فهمیدن از نداره. خب حالا اینجا حضرت موسی چه کار کنه؟ حضرت موسی اومده میگه من پیغمبرم، معجزه‌ام آورده یا نه؟ حالا بازم آقای فرعون میگه من قبول ندارم پیغمبر. حالا اینجاش کار کنه، یعنی دیگه حضرت موسی منطقشون ضعیفه است یا اون ضعیفه؟ مشکلی که الان متاسفانه بعضی روشن فکر ما دارن، یه مباحث یه بحثی بود دیدم آقای بازرگان تو این کتاب خطرناک راه طی شده، آقای مطهری رحمت الله علیه ایراد میگیرن که آقا خیلی اشکال دارد این کتاب. ایشون میگه خب آقا من اینا در جواب کمونیستا نوشتم. آقای مطهری خیلی با احترام میخوام بگن خب مگه میشه در جواب کمونیستا که میخوایم چیز بنویسی بر پایه‌های غلطی که حرف اونا خراب بشه؟ ولی خب حرف تو هم غلطه. ببینید این کتاب راه طی شده، من نقل قول دارم که شهید مطهری فرموده بودن علت کمونیست شدن مجاهدین خلق این کتاب راه طی شده آقای بازرگان است. این کتاب راه طی شده چه کار میکنه؟ یه حرفش نه، میخواد ثابت کند که آقا بشر با استعدادهای خودش میتونه کار پیغمبرا رو بکنه، پس پیغمبرا مستعدین بشرن. پس اولا راه طی شده، یعنی این راهی که تو طول تاریخ طی کردن پیغمبرا، بشر هم میتونه طی کنه. آقای بازرگان نمیخواد بگه پیغمبرا پیغمبر نیستند، میخواد بگه که لازم نیست پیغمبری، بشر هم میتونه، ولی زنده باد پیغمبرا. ولی اثرش چیه؟ که پس علم امروز و تکنولوژی امروز کار پیغمبر رو میتونه بکنه. نتیجه که میخواد بگیره، میخواد به کمونیستا بگه این که میگون دین بی خوده، بی خود نیست، یک سنت بشر متفکر است. خب حالا حالا کمونیستا به نظر ایشون حالا حذف شدن یا نه؟ از یه جهت حذف شدن، یعنی دیگه کمونیستا منطقشون برا نیست. ولی حالا این چه نتیجه داشت آقای بازرگان؟ به خصوص عرض میکنم تو کتاب راه طی شده صریحا روحمون انکار روح نمیخوان. میگن آقای مطهری میگن خب چرا شما روح ها رد میکنید؟ میگن خب برای اینکه اگه بگم روح هست کمونیستا نمیپذیرن. حالا اگه نمیپذیرن روح نیست. بنده خدا کلی یه کتاب خیلی خوبی شهید مطهری دارن به نام معاد. اون کتاب معاد کتابی نیست که به درد این بخوره که ما معاد درس بدیم تو دانشگاه، به درد این میخوره که ثابت کنن آقا شما چقدر خلاف حرف زدید. معادی که قرآن میگه یکی از اصولش اثبات روح هست. خب حالا من میخوام همینه بگم، حضرت موسی علیه السلام کلایی که آقای بازرگان سرش رفته است سرش نرفته، بیان میگه آقا من پیغمبرم، به این دلایلم پیغمبرم، خدا میدونه که من پیغمبرم. خب بقیهش چی؟ بقیهش خود خدا حل میکنه. روشن فکرام آقا یه مشکلی را گرفتار شدن، به پاچ ما گرفتار نشین. میخوان برای اثبات حقانیت خودشون اینقدر بیاد پایین که خودشون دیگه از حقانیت بیفتن. حالا خب بگم آقا مثلا خب خدا میدونه که ما پیغمبریم، مثلا بگم حالا اینا که خدا رو قبول ندارن ما چرا بگن؟ نه خب ما باید بگیم حضرت موسی اینجا نیومدن بگن که حالا که اینا خدا رو قبول ندارن اگه من بگم خدا میدونه که من پیغمبرم مچل میشم. نه مچل نمیشه، خود خدا کمکش میکنه. این بحثی است که انشاءالله حالا بعد نیاز باشد روش وسعت میدیم. نسأل و که و ندعو که یا الله یا الله یا